ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. من ستار فروخ و همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان برایتان سلام تقدیم میکنیم و شما را به این برنامه که تا ساعت 6 ادامه مییابد خوش آمدید میگیم. در صدر گزارش های ما میشنوید که سفیر امریکا در کابل گفته است که عدم امضای سند امنیتی میان ایالات متحده و افغانستان ادامه کمک های امریکا را با مشکل روبرو خواهد نمود. سایر مطالب خبری را نیز داریم و در نیمه دوم برنامه فریاد بی صدا نشر می شود. پیش از آن تازه ترین و مهمترین اخبار افغانستان و جهان در خبرهای جهان تا لحظات دیگر می شنوید که سازمان امنیت و همکاری اروپا از مبارزات جاری انتخابات ریاست جمهوری در تاجکستان انتقاد می کند و 4 مرد فرانسوی که از سوی جنگجویان مربوط به شبکه که القاعده در نایجر اختطاف شده بودند پس از 3 سال به کشور خود برگشتند. اما در ابتدا خبرهای افغانستان با فریبا واحدی.
سرخط خبرها سفیر امریکا در کابل میگوید که اگر سند امنیتی و دفاعی امضا نشود ادامه کمک های امریکا به این کشور به خطر مواجه خواهد شد و وزارت امور داخلی افغانستان از منحل شدن یک کمپین امنیتی خصوصی خبر میدهد. با سلام، این هم تفصیل خبرها. سفیر امریکا در کابل میگوید که اگر کابل و واشنگتن در خصوص امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی به موافقه نرسند، آنچه که امریکا در سالهای آینده در افغانستان میخواهد کمک کند ممکن نخواهد بود. جیمز کانینگ هم که امروز در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد گفت که کارهای اساسی این توافقنامه تمام شده و دو کشور اکنون روی جزئیات این سند بحث میکنند. یک حقیقت است که اگر این توافقنامه امنیتی نهایی نشود کارهای بسیار زیادی که ما میخواهیم یک جا در افغانستان در آینده انجام بدهیم ممکن نخواهد بود. سفیر امریکا ابراز امیدواری کرد که پس از بازگشت رئیس جمهور کرزی از بریتانیا لوی جرگه مشورتی در خصوص این توافقنامه در کابل برگزار گردد. حکومت افغانستان گفته است که برای روشن ساختن سرنوشت این توافقنامه در همین ماه جاری لوی جرگه مشورتی را به اشتراک 3000 افغان تدویر می کند. آقای کننگ هم گفت که افغان ها خواهان داشتن همچو یک توافقنامه با امریکا اند، زیرا آنان می دانند که امضای این سند با واشنگتن امنیت بیشتر را در افغانستان تامین می کند. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که به سلسله منحل ساختن کمپانی های امنیتی خصوصی یک شرکت خصوصی دیگر را نیز منحل کرده است. جمال عبدالناصر صدیقی معین این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که 150 اسلحه مختلف نوع این کمپانی به وزارت داخله سپرده شده است. به اساس معلومات وزارت امور داخله پیش از این 57 شرکت امنیتی خصوصی غیر قانونی و 19 کمپانی که میعاد جواز آن ختم شده بود منحل شدند. کمپانی های امنیتی خصوصی پیش از این بعد تخطی های زیاد متهم شده بودند. 3 تفاهم‌نامه همکاری همه جانبه میان افغانستان، تاجکستان و روسیه امروز در شیرخان بندر ولایت قندوز به امضا رسید. گلنبی احمدزی قمندان عمومی پلیس سرحدی افغانستان میگوید که هدف از امضای این تفاهم‌نامه‌ها جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و تروریسم میباشد. این تفاهم‌نامه‌ها میان قمندانان پلیس سرحدی افغانستان، تاجکستان و روسیه به امضا رسیده است. مقام‌های پلیس سرحدی تاجکستان و روسیه این قرارداد را به خاطر جلوگیری از قاچاق مواد مخدر در افغانستان یک گام مهم می‌خوانند. و فرانسه 1 میلیون یورو را به هدف بلند بردن ظرفیت کاری کارمندان دولت افغانستان در مدت 3 سال آینده به این کشور مساعدت می‌کند. تفاهم‌نامه این کمک امروز میان نماینده سفارت فرانسه و سرپرست وزارت مالی افغانستان در کابل به امضا رسید. مصطفی مستور سرپرست وزارت مالی در مراسم عقد قرارداد این کمک گفت که با استفاده از این پول 50 تن از کارمندان دولتی را در بخش‌های مختلف آموزش می‌دهند.
بخش عمده کار در ریاست اداره امور و دانشگاه شورای وزیران است. 40 تن از کارمندان ارشد ای داره و 10 تن هم از ادارات مرتبط آموزش خود دیده. این آموزش بخشی را در بر میگیره که روابط بین حکومتی را بهبود ببخشه.
کمک 1 میلیون یوروی فرانسه بخشی از مائده دوستی و همکاری کابل و پاریس است که در سال 2012 میلادی رؤسای جمهور فرانسه و افغانستان امضا کردند. خبرهای جهان را همکارم سرور صد تقدیم میکند.
رادیو آزادی
یک گزارش ملل متحد میگوید که مادر شدن دخترهای زیر سن یک مشکل عظیم در جهان، خصوصا در کشورهای رو به انکشاف می باشد. این گزارش می افزاید که 7.3 میلیون دختر زیر سن در کشورهای رو به انکشاف مادر شدند. از جمله این 7.3 میلیون دختر، 2 میلیون آنها 14 سال یا کمتر از این عمر دارند. این گزارش امروز از سوی صندوق نفوس ملل متحد نشر شد. گزارش می افزاید که حامله شدن دختران زیر سن تأثیر منفی بر ساعت دختران تعلیم و تربیه و حقوق دارد. بابا توندی اوسیتی میهین، رئیس صندوق نفوس ملل متحد، میگوید اکثریت جوامع در حالی که تنها دختران را به خاطر باردار شدن ملامت میکنند، واقعیت این است که حامله شدن دختران زیر سن غالبا قصدی نبوده، بلکه در نتیجه فقدان اختیار به میان می آید. گزارش می افزاید که طفل دار شدن اطفال بر جوامع و اقتصاد ملت ها شدیداً تأثیر میکند. سازمان امنیت و همکاری اروپا از مبارزات جاری انتخابات ریاست جمهوری در تاجیکستان انتقاد کرد. این سازمان میگوید که این مبارزات تنها بر یک نامزد که آن هم رئیس جمهور کنونی امام علی رحمان میباشد تمرکز دارد. گزارش مأموریت نظارتی سازمان امنیت و همکاری اروپا که انکشافات مربوط به انتخابات در دو هفته اول ماه جاری را پیگیری کرده میگوید رسانه‌های دولتی سفر رئیس جمهور امام علی رحمان به دو منطقه را به طور گسترده تحت پوشش قرار داد و پوسترهای عکس رئیس جمهور در هر گوشه و کنار کشور دیده می شوند و این در حالی است که پوسترهای انتخاباتی 5 کاندید دیگر در هیچ جایی به چشم نمی خورند. گزارش ها از ازبکستان می رسانند که حساب های بانکی شرکت رسانه‌ای به نام تیرا گروپ که به گلناره کریموا دختر رئیس جمهور ارتباط دارد منجمد ساخته شده است. مقامات انفین بانک در تاشکند دیروز به رادیو آزادی گفتند که این حساب های بانکی به خاطر تحقیقات جاری به ارتباط خلاف‌ورزی مالی منجمد ساخته شدند. لخدر ابراهیمی، نماینده خاص ملل متحد و اتحادیه عرب، در یک تلاش برای تدویر کنفرانس صلح، ملاقات کوتاه با بشار الاسد رئیس جمهور سوریه داشت. این ملاقات که امروز در دمشق صورت گرفت، کمتر از یک ساعت طول کشید. از نتایج آن به خبرنگاران چیزی گفته نشده است. لخدر ابراهیمی که برای ایجاد حمایت از این کنفرانس مصروف بازدید کشورهای منطقه می باشد، به تهران هم رفته بود. یک عضو ارشد حزب اخوان المسلمین در مصر بازداشت شد. رسانه‌های مصری و غربی گزارش می‌دهند که عصام العریان صبح امروز در یک ناحیه در شرق قاهره از جایی که در آن پنهان بود دستگیر شد. عصام العریان معاون حزب آزادی و عدالت جناح سیاسی اخوان المسلمین می باشد. اردوی مصر پس از برکنار ساختن رئیس جمهور محمد مرسی به تاریخ 3 ماه جولای گذشته دست به سرکوب اعضای حزب اخوان المسلمین زده است. حسام العریان آخرین عضو ارشد این حزب می باشد که دستگیر می شود. 4 مرد فرانسوی که از سوی جنگجویان مربوط به شبکه القاعده در نایجر اختطاف شده بودند پس از 3 سال به کشور خود برگشتند. خبر آزادی این 4 نفر شب گذشته منتشر شد هنگامی که آنها در ماه سپتامبر سال 2010 از سوی جنگجویان گروه مغرب اسلامی اختطاف شدند. برای یک شرکت اتمی فرانسه به نام آریوا در نایجر کار می‌کردند. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه برای استقبال آنها به نایجر رفت و آنها را با خود به فرانسه آورد. روزنامه لوموند از قول یک منبع آگاه از مذاکرات رهایی این 4 نفر میگوید که فرانسه برای رهایی آنها 28 میلیون دلار پرداخته است، ولی حکومت فرانسه این ادعا را رد میکند. و طبق گزارش ها یک دختر نوجوان در پاکستان پس از اینکه مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و زنده به گور شده از مرگ نجات یافته است. رسانه های هند از قول صدیق مغل یکی از باشندگان منطقه توبتیک سنگ ایالت پنجاب گزارش می دهند که این دختر 13 ساله هنگامی که روانه درس قرآن بود از سوی 2 مرد اختطاف و مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است. شنوندگان عزیز، این بود مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان، و اکنون هم توجه کنید به گزارش آب و هوا.
اداره ملی هواشناسی افغانستان وضعیت آب و هوای پایتخت و چند شهر بزرگ کشور را در 24 ساعت آینده اینچنین پیش بینی کرده است. کابل آسمانی مبری، احتمال بارندگی ضعیف وجود دارد. بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 4. کندهار آسمان قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 6. هرات آسمانی مبری، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 5. مزار شریف آسمان ابری و بارندگی بلندترین درجه حرارت 21.5 و جلال آباد آسمان نیمه ابری احتمال بارندگی وجود دارد بلندترین درجه حرارت 25.14.
ساعت 5:10 پس از ظهر به وقت افغانستان است. سلام های مجدد گویندیتان ستار فروغ را بپذیرید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوید. در برنامه حاضر از این مطالب و موضوعات برایتان با جزئیات میگوییم. سفیر امریکا در کابل میگوید در صورتی که توافقنامه امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده امریکا امضا نشود، این مسئله بالای دوام کمک‌های امریکا به افغانستان تأثیر خواهد گذاشت.
It's just a fact that if the agreement isn't concluded, much of what we hope to do together with Afghanistan in the future won't be possible.
بحث ها و نتایج نشست سه جانبه رهبران افغانستان، پاکستان و بریتانیا از سوی شورای عالی صلح افغانستان استقبال شده است.
پس این بار من امیدوارم که گام های عملی برداشته شود.
شهزاده شاهد سخنگوی این شورا بود. برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان در مورد بحث ها و نتایج این اجلاس چه فکر می کنند؟
و با توجه به اینکه پاکستان هیچ مجبوریت نداره که صادقانه در پروسه صلح همکار باشه، ما فکر می کنم که تعیین هیئت ها هم نمیتونه مهمت و موثر باشه.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از آنچه افزایش پدیده بچه‌بازی در این کشور میخواند ابراز نگرانی کرده است.
نهادهای دولتی در قبال طفلا واقعا مسئولانه عمل بکنه و تلاش در این راستا شود که اگر ما بتانیم وقایع ازیر کم کنیم.
دیگر مطالب و موضوعات خبری را هم داریم. در نیمه دوم برنامه فریاد بی صدا نشر می شود. از شما دعوت می کنم که تا آخر با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوید. این هم اولین گزارش برنامه. سفیر امریکا در کابل میگوید اگر حکومت افغانستان موافقتنامه امنیتی و دفاعی را با امریکا امضا نکند، ادامه کمک های ایالات متحده امریکا با افغانستان با مشکل روبرو خواهد شد. جیمز کننگ هم امروز در یک نشست خبری در کابل در این مورد سخن گفت. پیش از این رئیس کمیته خدمات نظامی صنایع امریکا گفته بود که اگر این موافقتنامه به امضا نرسد، کمک های امریکا با افغانستان متوقف خواهد شد. جمشید حبیبزاده از کابل گزارش می دهد.
با آنکه حکومت افغانستان به خاطر گفتگو درباره امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی با امریکا روی برگزاری یک جرگه مشورتی کار میکند، اما مقامات امریکایی میگویند اگر این سند امضا نشود، ادامه همکاری و برنامه های امریکا با افغانستان ناممکن خواهد شد. جیمز کننگ هم سفیر امریکا در کابل به روز چهارشنبه گفت که پلان های اقتصادی و امنیتی این کشور با هم ارتباط دارند و تطبیق آن وابسته به امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی می باشد. و این می گوید تمام مسائل مربوط به این بسته با موافقتنامه امنیتی و دفاعی گره خورده است که امضای آن امنیت را به افغانستان فراهم می نماید و همکاری های دیگر ما را نیز با این کشور امکان پذیر می سازد. اگر این موافقتنامه تکمیل نشود، بسیاری از برنامه هایی که ما می خواهیم به افغانستان انجام بدهیم، تمامی آنها ناممکن خواهند شد. و ای امضای این موافقتنامه را به نفع کشورهای همسایه افغانستان نیز عنوان کرد. آقای کننگ هم میگوید که امریکا در افغانستان پایگاه دائمی نمیخواهد، بلکه تا یک مدت محدود در این کشور مهمان خواهد بود و از مراکزی که خواهند داشت بالای هیچ کشور حمله نخواهد شد. این اظهارات در حال مطرح میشوند که قرار است در اخیر ماه عقرب سال جاری یک جرگه مشورتی با حضور حدود 3000 تن از اتباع افغانستان به خاطر بحث درباره همین موافقتنامه امنیتی در کابل برگزار شود. حکومت افغانستان گفته است که در این جرگه بیشتر روی مسئولیت قضایی سربازان آمریکایی و چگونگی حضور نیروهای خارجی پس از سال 2014 در این کشور گفتگو می شود. اما سفیر آمریکا در کابل می گوید که در هر آن کشوری که آنها پایگاه نظامی دارند، سربازان آمریکایی به اساس قوانین کشور خودشان مجازات می شوند. وی در این مورد گفت: روش ما روشن است که هیچ یک از سربازان آمریکایی که جرم را مرتکب شوند از تعقیب قضایی مجازان نیستند. اگر آنها کدام جرم را مرتکب شوند، به اساس قانون آمریکا و از سوی مسئولان قضایی این کشور مجازات می شوند. من می دانم که این یک موضوع حساس است و قسمی که می دانید رئیس جمهور کرزی این موضوع را به لویه جرگه مشورتی واگذار کرده و ما از آن استقبال می کنیم. گفتگو درباره امضای این موافقتنامه از سال گذشته آغاز شده و تا حالا هم میان مقامات دو کشور ادامه دارد. شمار از کارشناسان افغان امضای این موافقتنامه را به نفع افغانستان میدانند و تاکید دارند که در شرایط کنونی افغانستان به امضای آن ضرورت مبرم دارد. قرار سرنوشت این موافقتنامه تا چند هفته دیگر، یعنی پس از برگزاری لویه جرگه مشورتی، روشن شود. جمشید حبیب‌زاده، کابل.
در گزارش همکارم جمشید حبیب‌زاده از کابل شنیدید که سفیر آمریکا در کابل امروز گفت که اگر حکومت افغانستان موافقتنامه امنیتی و دفاعی را با آمریکا امضا نکند، ادامه کمک‌های آمریکا با این کشور با مشکل روبرو خواهد شد. قرار است در مورد امضای این سند در لویه جرگه مشورتی در ماه جاری در کابل بحث شود، بخصوص در زمینه مسئولیت قضایی عساکر آمریکایی پس از سال 2014 در افغانستان.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از همراهیتان جهان سپاس. شورای عالی صلح افغانستان از نتایج و فیصله های نشست سه جانبه رهبران افغانستان، پاکستان و بریتانیا استقبال می کند. در این اجلاس که دیروز با حضور رئیس جمهور افغانستان و صدر زمان پاکستان و بریتانیا در شهر لندن انجام شد، توافق صورت گرفت که یک هیئت شورای عالی صلح به پاکستان رفته و با ملا برادر دیدار کند. شورای عالی صلح افغانستان در حالی که برای فرستادن یک هیئت این شورا به پاکستان ابراز آمادگی می کند، اما روی همکاری های عملی و صادقانه پاکستان در گفتگوهای صلح افغانستان تاکید می‌ورزد. بیشتر در گزارش سید فتح محمد بها از کابل بشنوید.
در چهارمین نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا یک بار دیگر پاکستان تعهد نمود که در گفتگوهای صلح افغانستان و از بین بردن مراکز تروریستان در منطقه همکاری میکند. یکی از توافقات مهم دیگر در پایان این نشست سفر یک هیئت شورای عالی صلح افغانستان به پاکستان است تا در آنجا با ملا برادر فرد شماره دوم طالبان که به تازگی از قید پاکستان رها شده دیدار نماید. در این حال سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان از این فیصله استقبال کرده و میگوید که آماده این سفر به پاکستانند. اما مولوی شهزاده شاهد که به روز چهارشنبه با رادیو آزادی صحبت میکرد، ابراز امیدواری نمود تا این بار پاکستان به تعهداتش صادقانه عمل کند.
این که یک هیئت به پاکستان سفر کند شورای عالی صلح در این زمینه کدام مشکل ندارد. ما می خواهیم که پاکستان در آوردن صلح در افغانستان همکاری جدی و صادقانه کند. طبیعی است که مردم هم می خواهند که این نشست ها تشریفاتی نبوده و جنبه عملی داشته باشد. پس این بار من امیدوارم که گام های عملی برداشته شوند.
چهارمین نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا به روز سه‌شنبه با حضور رئیس جمهور کرزی و نواز شریف صدر اعظم پاکستان به میزبانی دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در شهر لندن انجام شد. به اساس یک خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، در این نشست روی گسترش روابط تجارتی و ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان و انتقال برق و گاز کشورهای آسیای میانه از خاک افغانستان به پاکستان و هند نیز توافق صورت گرفت. در سومین نشست میان این سه کشور که حدود 9 ماه پیش در لندن برگزار گردید، توافق به عمل آمد تا گفتگوهای صلح افغانستان باید در جریان 6 ماه آینده به نتیجه مطلوب برسد. اما این کار صورت نگرفت و برعکس حملات مخالفان مصالح دولت افغانستان در این مدت شدت کسب کرد. از سوی هم وحید مجده، یکی از آگاهان امور سیاسی، جز توافق روی دیدار هیئت شورای عالی صلح با ملا برادر، نتایج این نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا را پردستاورد نمی داند.
یک بار دیگر آقای کرزی بدون یک اجندای وسیع با این نشست است و خواستش هم خیلی محدود و و فقط آزادی یک فرد که او در دست نیروهای پاکستانی اسیر است، فقط همین مسئله بود. بیشتر پاکستانی ها به هر حال او را در اختیار دارند و به اختیار خودش نیست و بنابراین میشه که او را بیارن و با آیت کشورهای اسلامی میره به اونا بشنن و مذاکره بکنن. اما این که نتایج مذاکره چی خواهد بود، این موضوع است که من فکر میکنم که در آینده باید مسئله را انتظار کشید.
در بیش از یک دهه گذشته پاکستان همواره به دامن زدن نامنی‌ها در افغانستان و حمایت از مخالفان مسلح این کشور متهم شده است، اتهاماتی که از سوی مقام‌های پاکستانی بی اساس خوانده شده‌اند. هرچند این بار پاکستان تعهد نموده که زمینه دیدار ملا عبدالغنی برادر، فرد شماره دوم طالبان، را با اعضای شورای عالی صلح افغانستان فراهم می‌سازد، اما شماره از کارشناسان این مسئله را نیز نیرنگ تازه از سوی آن کشور می‌دانند.
در این حال شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان می گویند با توجه به نتایج نشست های مشابه که در گذشته برگزار شده، این اجلاس سه جانبه لندن هم برای افغانستان پر دستاورد تمام نخواهد شد. مرضی احمدزی خبرنگار رادیو آزادی در کابل با فوزیه کوفی، یکی از این وکلا، صحبت کرده و در اول نظر وی را در خصوص بحث ها و تصامیم نشست سه جانبه رهبران افغانستان، پاکستان و بریتانیا پرسیده است.
با توجه به تاریخ صحبت ها و مذاکرات گذشته بین افغانستان و پاکستان و با توجه به اینکه پاکستان هیچ مجبوریت نداره که صادقانه در پروسه صلح همکار باشه، ما فکر میکنم که تعیین هیئت ها هم نمیتونه مهمت و موثر باشه در تعیین در پروسه صلح و مخصوصا در رهایی رهبرای طالبان. فراموش نکنیم که چند قبل هم دولت پاکستان وعده دادن که ملا برادر رها میکنن، اما عملا هیچ کس از آدرس ملا برادر آگاه نیست. بنان صادق پاکستان مجبوریت نداره که صادقانه حمایت کنه، به دلیل از این مجبوریت نداره که پروژه طالب در دست پاکستان یک پروژه بسیار خوب است که همیشه تانسته در برابر افغانستان و برای منافع خودش در جهان استفاده کرده. از او جهت به خوشبینی های وجود نداره، مخصوصا اینکه پاکستان علاقمند پیمان استراتژیک با افغانستان است و مردم افغانستان هیچگاه نمیخواهند پیمان با کشور داشته باشند که مشارکات دوستیشان کمتر است. بنابراین از اون لحاظ پاکستان فکر میکنم در روند صلح همکار نخواهد بود.
خانم کوفی، گفته میشه که این بار نمایندگی ملا عمر متصم آقا جان صحبت میکنه در پیوند به مذاکرات صلح، چی فکر میکنین که این صحبت ها باز در کجا آغاز شوه و در زمن این صحبت ها را گفته میشه که تا جای آغاز هم کرده، چقدر مسمر میبینین این صحبت ها را؟
البته صحبت مستقیم با خود طالبان برای تنزیل اونا یا تغییر موقعیتشان در مورد افغانستان مفید است، ولی با توجه به اینکه یعنی خرابتی مستقیم با ملا عمر یا نماینده هایش یک گام خوب است، برای اینکه ما تا حال با کسان مذاکره می داشتیم که یا دکاندار بودن یا هم کسانی بودن که تجار بودن از دست ملا عمر می آمدن، حالا که با خود ملا عمر مستقیم صحبت میشه یک گام خوب است. ولی با توجه به اینکه پاکستان طالب تولید پاکستان است، ما فکر نکنم در نهایت نتیجه مؤثر داشته باشیم.
خانم کوفی، در سفر اخیر خود جمهور رئیس کرزایی که به انگلستان رفته بود، این نشست شما چقدر امین نتایج و آجندایش مثلا قابل غور قرار میدین و چقدر در شرایط حاضر به افغانستان ایره مفید میبینین؟
از یک لحاظ مفید است که با توجه به اولویت‌های جهانی مثلا جنگ سوریه، بحران اقتصادی خود ممالک، حال تازه شدن اطلاعات استخباراتی که توسط آمریکا صورت گرفته به کشورهای مختلف، اینا اولویت‌های جهانی هستند، بحث‌های داغ هستند. افغانستان دیگه یک بحث مورد پسند و مورد علاقه در سطح جهان نیست. با این لحاظ من فکر می‌کنم هر نشستی در مورد افغانستان باشه یک گام خوب است. این نشان می‌دهد که افغانستان هنوزم در سطح جهان مطرح است. اما این که نتایج از این با پاکستان مؤثر باشه، با توجه به مسائلی که من گفتم که اولا پاکستان می‌خواد پیمان داشته باشه با افغانستان که مردم افغانستان اینو نمی‌خواهند، دوم تا زمانی که پیمان نشه پاکستان همکار صادق در پروسه صلح نخواهد بود. بنان ما خوشبین زیاد نیستم.
فوزیه کوفی یک عضو ولسی جرگه افغانستان بود که نظرش را در مورد نتایج بحث‌های اجلاس تازه سه جانبه رهبران افغانستان، پاکستان و بریتانیا ابراز کرد. این اجلاس دیروز در لندن برگزار شد. در این حال روزنامه تایمز بریتانیا به نقل از مقامات بریتانوی خبر داده است که آنها در مورد روابط کابل در ارتباط با بهبود روابط کابل و اسلام آباد به طور محتاطانه ابراز خوشبینی کردند. این مقامات بریتانوی گفتند که این را می دانند که توافقات اجلاس سه جانبه گذشته با میزبانی دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا عملی نشده و همه چیز در حد تعهدات باقی مانده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رادیو آزادی را می توانید که همه روزه ساعت 7 صبح تا 7 شام بشنوید. درست ساعت 5:30 دقیقه پس از ظهر فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را داریم. حالا ساعت 5:25 دقیقه پس از ظهر است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش بداخلاقی های چون بچه‌بازی در این کشور ابراز نگرانی کرده است. مسئولان این کمیسیون و برخی از نهادهای جامعه مدنی امروز با رواندازی نشست از دولت افغانستان خواستند تا برای جلوگیری از این پدیده تلاش کند. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می دهد.
ادامه مبادرت ورزیدن به فعل بچه بازی در افغانستان نگرانی جدی کمیسیون حقوق بشر و نهادهای جامعه مدنی این کشور را برانگیخته و این نهادها خواهان جلوگیری از ادامه این عمل شدند. مسئولان در این کمیسیون باور دارند که بچه بازی کار مردم بی بضاعت نیست، بلکه افراد زوربند و مسلح و مقامهای بلند رتبه در این کشور دست به انجام این عمل ناروا می زنند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان و برخی از نهادهای جامعه مدنی به روز چهارشنبه در یک نشست در کابل عمل بچه بازی را خلاف احکام دین اسلام و اهانت به ارزشهای فرهنگ افغانی خواندند. سیما سمر رئیس کمیسیون حقوق بشر از دولت افغانستان خواست تا برای جلوگیری از این پدیده تدابیر جدی را روی دست گیرد.
نهادهای دولتی در قبال طفلا واقعا مسئولانه عمل بکنه و تلاش دمی راستا شود که اگر ما بتونیم وقایع ازیره به اصطلاح کم کنیم و خود امی عمل جرمی محسوب شود. بنان ای یک نیاز همگانی است و یک نیاز جامعه ما است که در این راستا ما همکاری همگیره می خواهیم.
به باور کمیسیون حقوق بشر در برخی از نقاط افغانستان عدم حاکمیت قانون سبب شده تا عمل بچه بازی به عنوان فرهنگ و یک رقابت بین افراد زورمند و قماندانان سابق مبدل گردد. مسئولان این کمیسیون میگویند که بعضی از موارد نزد آنان هم به ثبت رسیدند که در محافل خوشی افراد زورمند بچه های پایین تر از 18 سال مانند دختران آرایش گردیده و در محضر عام رقصانده می شوند. به اساس گزارش ها این بچه های خردسن نه تنها رقصانده می شوند بلکه مورد تجاوز جنسی هم قرار گرفته و حتی خرید و فروش می گردند. از سوی هم کمیسیون حقوق بشر افغانستان تلاش دارد تا در همکاری با عالمان دین و در مشورت با نهادهای جامعه مدنی و با در نظر داشت کنوانسیون های حقوق اطفال یک طرح جامع را برای جلوگیری از این پدیده تهیه و تا ماه حمل سال آینده به حکومت بفرستد. هرچند مسئولان در وزارت داخله افغانستان از ابراز نظر در این مورد خودداری نمودند، اما چند پیش صدیقی سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت که تلاش ها برای جلوگیری از این پدیده را افزایش دادند. پلیس همراه با مردم در خصوص این موضوع به گونه مشترک کار می کند. این گونه قضایا امسال در تناسب به سالهای گذشته کاهش یافته است، اما امسال کمترین قضایا را ثبت کرده ایم. باز هم این یک کشور اسلامی است، همه مسلمان هستند، همه با جدیت کار می کنند تا افرادی را که به این گونه اعمال دست می زنند شناسایی شده و بازداشت شوند. نهادهای جامعه مدنی عوامل اساسی مبادرت ورزیدن به عمل بچه بازی را در افغانستان بیکاری، مشکلات اقتصادی و بیخبری تعداد مردم از احکام دین اسلام می دانند. کمیسیون حقوق بشر همچنان می گوید که اگر حکومت افغانستان تدابیر جدی را به هدف مانع شدن این پدیده روی دست نگیرد، بسیاری از اطفال در این کشور با تهدید روبرو خواهند گردید.
با رادیو آزادی گوش می دهید. در برنامه ساعت 3 از رادیو آزادی شنیدید که ده ها تن از زندانیان در ولایت هرات از حبس رها شدند. حالا گزارش داریم از ولایت نیمروز که بیش از 24 تن از زندانیان امروز در این ولایت از قید رها شدند. مقامات محلی این ولایت می گویند که این افراد که به خاطر ارتکاب جرایم مختلف به حبس محکوم شده بودند، به اساس فرمان رئیس جمهور کرزی به مناسبت عید قربان از قید رها گردیدند. احمد شاه فطرت در زمینه گزارش دارد.
این 24 تن از زندانیان با حکم رئیس جمهور افغانستان به مناسبت عید قربان از بند رها شدند. والی ولایت نیمروز محمد سرور سباد که در مراسم رهایی این زندانیان صحبت میکرد گفت که این افراد با جرمهای مختلف جنایی از 5 تا 10 سال در قید بودند که امروز رها میگردند. والی ولایت نیمروز همچنین افزود که در قید 74 تن دیگر از محبوسین ولایت نیمروز تخفیف به عمل آمده است.
میشه عفو قبول کرد در اسلام یک بحث بسیار مهم دینی ما عفو گذشته و حکومت هم این کار میکنه و شخص جلالت مابرش جبورم این فرمانه به خاطر عفو و گذشت بر شما صادر کرد.
در همین حال مبوسینی که از قدره ها شدن نیست خرسن بوده و میگویند که در آینده دست به ارتکاب جرم نزده و مانند افراد ظالم در اجتماع زندگی خواهند کرد. یکی از مبوسین را شده میگوید که میخواهد بعد از این در صفوف نیروهای امنیتی افغان خدمت کند. در محبس ولایت نیمروز بیش از 500 تن زندانیان که بیشترشان به جرم قاچاق مواد مخدر بازداشت گردیدند.
ساعت 5:30 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. در همین جا رسیدیم به نیمه دوم برنامه حاضر از رادیو آزادی. حالا هم سلطان محمد سرور فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
سفیر امریکا در کابل میگوید اگر کابل و واشنگتن در خصوص امضای توافقنامه امنیتی به موافقه نرسند، آنچه که امریکا در سالهای آینده در افغانستان میخواهد کمک کند ممکن نخواهد بود. جیمز کنینگام که امروز در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد گفت کارهای اساسی این توافقنامه تمام شده و دو کشور اکنون روی جزئیات آن بحث میکنند. فرانسه 1,000,000 یورو برای بلند بردن ظرفیت کاری کارمندان دولت افغانستان در 3 سال آینده کمک می کند. وزارت داخله افغانستان می گوید که به سلسله منحل ساختن کمپانی های امنیتی خصوصی، یک شرکت خصوصی دیگر را نیز منحل ساخت. 3 تفاهم نامه همکاری همه جانبه میان افغانستان، تاجیکستان و روسیه امروز در شیرخان بندر ولایت قندوز امضا شد. شورای عالی صلح افغانستان از نتایج و فیصله های نشست 3 جانبه افغانستان، پاکستان و برتانیا استقبال می کند. وزارت عدلیه افغانستان قانون سرپرستی اطفال را جهت تصویب امروز به ولسی جرگه سپرد. یک گزارش ملل متحد می گوید که مادر شدن دخترهای زیر سن یک مشکل عظیم در جهان، خصوصا در کشورهای رو به انکشاف می باشد. سازمان امنیت و همکاری اروپا از چگونگی مبارزات جاری انتخابات ریاست جمهوری در تاجیکستان انتقاد می کند. گزارش ها از ازبکستان می رسانند که حساب های بانکی شرکت رسانه‌ای به نام تیرا گروپ که با گلنارا کریموفا دختر رئیس جمهور ارتباط دارد منجمد ساخته شده است. و لخدر ابراهیمی نماینده خاص ملل متحد و اتحادیه عرب در یک تلاش برای تدبیر کنفرانس صلح، ملاقات کوتاه امروز با بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در دمشق داشت.
تفصیل این خبرها را در صفحه اینترنتی رادیو آزادی خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com یا .org. برنامه فریاد بی صدا را تا دقایق دیگر می شنوید، اما پیش از آن مطالب خبری خود را ادامه می دهیم. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان از کمیسیون شکایات انتخاباتی خواسته تا اسناد 16 کاندید حذف شده از فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات آینده ریاست جمهوری را به دقت بررسی نماید. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در جلسه امروز ولسی جرگه گفت که کمیسیون شکایات انتخاباتی در این خصوص باید دلایل قانع کننده را به این جرگه ارائه کند. تفصیل بیشتر در گزارش فرشته ندا از کابل.
رئیس ولسی جرگه کمیسیون تفتیش مرکزی را توصیف نمود که از کمیسیون شکایت انتخاباتی بخواهد تا در مورد حذف شدن 16 کاندید احتمالی ریاست جمهوری وضاحت ارائه نماید. یک بخش از بحث‌های روز چهارشنبه ولسی جرگه در ارتباط به این مسئله اختصاص یافته بود. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه از کمیسیون شکایت انتخاباتی خواست تا در خصوص اسناد کاندیدان حذف شده تحقیقات بیشتر نماید.
در مورد حذف کاندیداتورای محترم ریاست جمهوری به اساس کدام دلایل اینا حذف شده قابل بازپرس هست، ما و شما میتونیم و عملکرد اونا را از باب نظارت از صلاحیت ویژه ولسی جرگه است. کمیسیون تفتیش مرکزی در این راستا مسئولیت خود را دیروز پیشنهاد آورد، ما پیشنهاد به خودشان راجی ساختیم، میتونه اونا بره و در ادارات اونا اسنادای اونا ببینه، یک دفعه دلایل اونا را بشنوه که بر اساس کدام دلایل و مدارک و اسناد اینا را حذف کرده.
در نشست روز چهارشنبه شماری از اعضای ولسی جرگه نیز خواستار بررسی اسناد 16 کاندید حذف شده از فهرست ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری سال آینده شدند. حدود 3 هفته قبل کمیسیون انتخابات اعلام کرد که نام 16 کاندید احتمالی ریاست جمهوری سال آینده را به خاطر مشکلات در اسنادشان و داشتن تابعیت دوگانه از فهرست ابتدایی حذف کرده است. اعلام این فهرست با انتقادات شدید برخی از نهادها بخصوص بنیاد انتخابات آزاد و بنیاد انتخابات شفاف یعنی تیفا قرار گرفت. بسم الله شیر، فضل کریم نجیمی، حشمت غنی احمدزی، دلاغا کهدامنی، سید اسحاق گیلانی، سرور احمدزی، حمیدالله قادری، داود سلطانزوی، عزیزالله لودین، انوارالحق احدی، سلمان علی دوستزاده، دکتر فاروق اعظم، نادرشاه احمدزی، خدیجه غزنوی، سید عبدالهادی دبیر، نوررحمان لیوان و دکتر احمد داور نادی از جمله افرادی هستند که نامهایشان از لیست ابتدایی ریاست جمهوری حذف گردیده است. در همین حال کمیسیون شکایت انتخاباتی می گوید که این کمیسیون با تمام شکایات و عرایض درج شده به این کمیسیون رسیدگی می نماید. نادر محسنی سخنگوی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت بررسی های ابتدایی روی شکایات رسیده به این کمیسیون جریان دارد.
در حال حاضر هم بررسی های ابتدایی روی موارد درج شده در کمیسیون هم از شکایات و اعتراض به شدت جریان دارد. همه کسایی که از لیست ابتدایی حذف شده در کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی شکایت درج کرده و اعتراض درج کرده و اعتراضاتشان رسیدگی خواهد شد. اونا را هم ما مجددا بررسی میکنیم و اسناد و دلایل ماندن و عدم ماندن کسایی که در لیست ابتدایی نمودن مجددا بررسی میکنیم.
مسئولان کمیسیون شکایات انتخاباتی میگویند که تا اکنون بیش از 400 مورد شکایات که اجدای آن در خصوص حذف 16 کاندید ریاست جمهوری اند در این کمیسیون ثبت شده است. آنان گفتند که پس از بررسی این شکایات ها و اسناد کاندیدهای حذف شده در خصوص سرنوشت آنان تصمیم گرفته می شود. سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که اگر اسناد این افراد درست باشد آنان می تواند دوباره در فهرست ابتدایی راه یابند. انتظار می رود کمیسیون مستقل انتخابات تا 25 عقرب فهرست نهایی کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را به نشر برساند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ساعت 5:37 پس از ظهر به وقت افغانستان است. از همراهیتان تا این ساعت با من ستار فروغ و همکارانم جهان سپاس. بعد از آن که اسناد در مورد فعالیت‌های نظارتی ایالات متحده آمریکا توسط ادوارد سنودن قراردادی سابق اداره امنیت ملی آن کشور افشا شد، رئیس اداره امنیت ملی آمریکا به روز سه‌شنبه به کنگره ایالات متحده گفت که جاسوسی در مورد رهبران کشورهای خارجی یک کار معمولی است و از گذشته‌ها نه تنها ایالات متحده آمریکا بلکه سایر کشورها نیز آن را انجام می‌دهند. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که برخی نقاط آن را از آرش همایون میشنوید.
جیمز کلپر رئیس اداره ملی استخبارات آمریکا روز سه‌شنبه به کنگره آن کشور گفت تهداب گردآوری اطلاعات استخباراتی ایالات متحده آمریکا را کشف مقصود و نیات رهبران کشورهای خارجی تشکیل می‌دهد. جیمز کلپر با ابراز این که جاسوسی در مورد رهبران کشورهای خارجی یک کار معمولی بوده و از گذشته ها نه تنها ایالات متحده آمریکا بلکه سایر کشورها نیز آن را انجام می دهند گفت. این نکته یک اصل دائمی است و در طول مدت 50 سالی که من در این عرصه فعالیت می کنم قصد و نیات رهبران خارجی به هر شکلی که ابراز شده باشد نکات ابتدایی هستند که ما آن را گردآوری و تحلیل می کنیم. جیمز کلپر با مکس کوتاه در مورد شنیدن، ثبت و نظارت از مکالمات انگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت متحدان آمریکا به شمول آنهایی که عضویت اتحادیه اروپا را دارند به طور قطعی در مورد ایالات متحده آمریکا جاسوسی کردند. جیمز کلپر رئیس اداره ملی استخبارات آمریکا و کنیت الکساندر رئیس اداره امنیت ملی آن کشور یا NSA در برابر کمیته استخبارات کنگره آن کشور در مورد برنامه ثبت و نظارت که باعث خشم متحدان اروپایی آمریکا شده است توضیحات دادند. کنیت الکساندر رئیس اداره امنیت ملی امریکا یا NSA گزارش های را رد کرده است که گویا امریکا به طور وسیع مکالمات تلفنی متحدان اروپاییش را ثبت و نظارت کرده است. این برنامه بر اساس اسناد افشا شد که ادوارد سنودن قراردادی سابق اداره امنیت ملی امریکا که اینک در روسیه زندگی می کند آن را در اختیار مطبوعات قرار داد. اظهارات رؤسای ادارات استخباراتی امریکا با آنکه حمایت وسیع اعضای کمیته استخبارات کنگرس آن کشور را با خود داشت، اما برخی اعضای این کمیته متأثر از آن بودند که چرا تا اکنون در مورد برنامه ثبت و نظارت مکالمات رهبران کشورهای متحد امریکا برایشان اطلاع داده نشده بود. جان شکاوسکی نماینده دموکرات از ایالت ایلینوی با طرح پرسش در این مورد اظهار داشت. Why did we not know? چرا ما در مورد این که مکالمات رهبران کشورها ثبت و نظارت و در مورد آنها جاسوسی می شد اطلاع نداشتیم؟ دلایل این چرا خیلی مهم است، چون مفهوم خیلی وسیع دارد. مسئله پلیسی است و می تواند ایالات متحده امریکا را در موقف خیلی دشوار قرار دهد. این در حال است که روزنامه اسپانیایی الماندو گزارش داده است که اداره امنیت ملی امریکا یا NSA بیش از 60 میلیون مکالمه تلفنی شهروندان اسپانیا را ثبت و نظارت کرده است. متحدان اروپایی امریکا به شمول آلمان، فرانسه، اسپانیا و ایتالیا در مورد فعالیت‌های استخباراتی امریکا و جمع‌آوری اطلاعات و ثبت مکالمات تلفنی توسط ادارات استخباراتی آن کشور خواستار پاسخ و توضیحات اداره رئیس جمهور اوباما شدند.
با همین گزارش مطالب خبری ما در برنامه حاضر از رادیو آزادی به پایان رسید. رادیو آزادی را شما می توانید که همه روزه ساعت 7 صبح تا 7 شام بشنوید. از طریق اینترنت هم می توانید که مطالب و برنامه های ما را بشنوید و بخوانید. آدرس صفحه اینترنت رادیو آزادی است azadiradio.com یا .org. حالا هم در برنامه فریاد بی صدا با احمد جعفر احمدی باشید.
فریاد بی صدا.
حکومت به دوسیه های خشونت علیه زنان در ولایت فاریاب رسیدگی نمی کند. ادعای شماری از زنان است که مورد خشونت قرار گرفتند.
لرزه دادم حکومتم و بچه را او دک چند روز بنده کد پس و یلا کد چه خبرم که خاطر چه یلا کدک؟
پدر زرگل هم شکایت دارد.
ما از حکومت خامی تقاضا را دارم که هر جای که خوار غریب باشه مثل ما ور حقوق پایمال نشه. زیاد مولیا ما به شاخ و منطقه شاخ گشتم، خودداری کرد عقب زیر پای کرد.
آیا والی فاریاب میپذیرد؟
در پیش روی ما سرانواسی پرسان میکردنم فلان دوسیه چطو شد. این معنای از این را داره که با دوسیه هایشان به صورت بسیار دقیق رسیدگی میشه.
سلام، احمد جعفر احمدی هستم. در برنامه این هفته فریاد بی صدا در مورد وضعیت زنان ولایت فاریاب برایتان می‌گویم. آیا زنانی که در ولایت فاریاب مورد خشونت قرار می‌گیرند، می‌توانند به طور آزادانه به مراجع عدلی و قضایی این ولایت مراجعه کنند؟ مسئول دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در فاریاب میگوید مشکلات وجود دارد. سید حفیظ الله فطرت گفت که شماری از زورمندان نمیگذارند تا زنان رنج دیده از خشونت از حقوقشان دفاع کنند.
بعضا ادعاهای توسط کسایی که مراجعه میکنند به دفتر ولایتی فاریاب یا به ارگانهای دیگه، اونا میگن که بعضا در اطراف افرادی هستند، افراد زورمند یا افراد غیرمسئول محلی، که اونها مانع تحقق قانون در جامعه و در سطح محیطشان میشن و مانع مراجعه افراد مثلا قربانی یا متضرر به ارگانهای مربوطه عدلی قضایی میشن و نمیگذارن که اونا مراجعه بکنن و دادخواهی بکنن و تلاش دارن که از طریق و رسومات محلی و جرگه های محلی و مشکلات حل و فصل بکنن. ولی ما آمار دقیق، چون در اون محلات ما سفرهایی که تو حضوری ما بتانیم سفر بکنیم و بتانیم موارد تخطی را و قربانی ها را مشاهده بکنیم و از نزدیک مصاحبه بکنیم که آیا این واقعیت داشته یا نداشته، اثبات برای ما مشکلات آمار دقیق را ما نداریم که تو پیش خود که ما بگیم که در فلان منطقه فلان خانم توسط فلان کس مثلا جلوگیری شده.
شنیدید که مسئول دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در فاریاب میگوید که زورمندان مانع مراجعه زنان متاثر شده از خشونت به نهادهای عدلی و قضایی در این ولایت می شوند. محمد الله بتاش والی فاریاب تایید می کند که در بعض موارد و محلات افراد زورمند در امور عدلی و قضایی این ولایت مداخله می کنند. به گفته بتاش این مسئله زمینه را برای ادامه خشونت علیه زنان در فاریاب مساعد ساخته.
ما این را با صراحت گفته میتونم در جایی که نهادهای عدلی و قضایی ما وجود داره، ما در مرکز هم در یک از جلسات گفتیم که وضعیت عدلی و قضایی ما به خصوص محکمه در ولایت فاریاب بهتر است. اما مشکل چی است؟ مشکل است که از 62 نفر تشکیل 20 نفر در ولایت فاریاب موجود است. شما خود قضاوت بکنید. آیا عدالت ما سرتاسری است در ولایت فاریاب؟ نه. یک برادر ما که با مشکل عدالت مواجه میشه، ای از غرماج میه به ولسوالی پشتونکود مراجعه میکنه. بخش دیگه ازی در جاهایی که عدالت هم وجود داره، در جاهایی که حاکمیت هم وجود داره، ولی هنوز ما اعتراف بکنیم که ما من حیث حکومت در اونجا عدالت تامین کرده نیست. هنوز زورگویا وجود داره، هنوز آدمایی هستن که در ارگانهای عدلی و قضایی مداخله میکنن، هنوز کسایی هستن که از مجرم حمایت میکنن، از مجرم دفاع میکنن و در بعض حالات رهبری میکنن. رقمی را که ما مشاهده کردم سارانواس لطف کردن با ما گفتن که نسبت به سال گذشته این سال 4 مورد بیشتر داریم در قسمت تجاوز جنسی و در قسمت قتل های ناموسی، یعنی نسبت به سال گذشته ازدیاد است. عاملش اونم عواملیش که ما بر شما گفته رفتم و بیشتر از ناشی از این بوده که در این سال نسبت به سالهای دیگر ناامنی ها، دسترسی افراد مسلح غیر مسئول در محلات و عدم دسترسی حاکمیت در محلات به نظر ما از جمله عوامل اصلی و اساسی.
محمد الله بتاش از افرادی که در برابر زنان مشکل ایجاد می کنند نام نبرد. آنچه عدم پیگیری درست دوسیه های خشونت علیه زنان در فاریاب خوانده می شود، نگرانی شماری از زنان رنج دیده از خشونت را برانگیخته است. زرگل یکی از این زنان است. او می گوید که شوهرش او را به زور به عقد نکاح مرد دیگری درآورده. با گفته زرگل به مشکل وی توجه نشده. اما چی باعث شد تا زرگل دچار این سرنوشت شود؟ زرگل چنین قصه کرد.
من 17 ساله بودم که عروسی کردم، من بشوی داد شویم. یک روز اماد به ما گفته که زن برارم خود من جنگ کده، خود مش به دهن مزده، خود از یک گب زده، گفت بله من طلاق ترک توی کدم بردم. من اونجا برد، ما عروس بودم، نمیتانستم که خوش آمد نکنم، اگه نمیکدم مردم میگفتی چی رخام. دیوال پر زن شده، من خود زن برارش خوش آمد کدم، زن ها که رفت من رزد گفت ماندن باشی کدم. من گفتم که باز من طلاق داد، گفت طلاقه. از صبح شو باز پشکای عروسیم ببرم بود، باز من رمت زد که زلاق کلاین خوب باز طلاقه. باز روز دوی میشید باز من زد گفت باز طلاقه. من دیگه زد زد دو ماه تیر شد، باز مرا وردش مرا خبر نکد، بی خبر مرا ورد به غوره و من هیچی نگفت، مرا به غوره ورد خبر نبودم به تیم وجوره تای زمین ماچید. یک نفر دیگر ورده بود نکار مر خود ازی بسته کد، به زور مر خوش مر نبوده علاله کد نکار مر خود ازی نفر بسته کد. باز اون نفر هم مریاله نمی کد، من گریه کدم وزر زاری کدم لیاز خدا پار خدا انداختم مریاله کدک به یکچم. باز پس مر گد من میر خانه مادر خود مر نگودش، از امینجا مر گرفته برد به شوره وک به خانه خود برد، به خانه خود که برد شب و روز مر میزد لنگوته خود به گلی من میندخ پای خود به شانه بند میکد مر میز خپه میکد. یک روز دیگه لغت خود به این گلی من بند کد مر زد. یک روز مر سی شوان روز نان نداد مر زد، شب و روز مر میزد. روز چهارم خود این منگال که حلب درای میکنم من تای سر مده سر مده سی جاش کشتم سایه ما خبر سر مده کرم زده، ما پیار مادر پیش من نزدگ نبود که ببینه سر مده کرم زده و هم سایه ما گرده که خبر. بعد روز دیگه اش مر حلال میکد، گفت کارده بیرگم تو را حلال کنم، کارد نبود ایز روز پالت کارده پیدا کن بگو بند تای تا خانه تو را حلال کنم بگو اینجا لاغ تای تا خانه حلال نکنم سیمون و خانه بیاد من شهرم نیزدن. بعد روز دومین بگ دخم روز زاری کنم من نمیگر سیم و خانه قید کنم. روز دومین باز گریه کنم روز زاری کنم من خانه پیار میکنش دیگه من پاقه من کنم گوتم من نمیانم ابری مر به من مردم رختان نگه من قبل لکن گوتم باز من میانم به چنگز کابر من داد دوای کپشه خوردم پیار می چوله یه چی ندار ده زار پانزه زار دیگه کس خرس کن به من دوای کن. نوروز من اول خدا رو گوتم و خوخ مشاره گوتم و مدام دیگه من قبل ندارم مر به من دیگه یک نکاح که طلاق تو خود طلاق گفته تالت سم ختم نداده ما علمانیم که من سم دست زمین خلاش هم دیگه ما قبول ندارم مرگ قبول دارم مرگ قبول ندارم عریضه دادم حکمتم و بچه رو دک چند روز بنده گد پس یه لکن چی خبرم که خاطر چی یه لکن میزر نمیشتم حالا من گرختم به وقت بجای روز واده کدم مر پس بده زمین مردی که میسی بدا مولای صاحبای محمدن دانم مونه مولای مر میداد باز گریه کدم امادم به خانه زمین دیگه بسلمان پناه آوردم گفتم اول خدا کدم دویم شما رو گفتم مر به چنگ زمین ها ندیدن خواستم همه یک مک سیزر بیه وزلیم بیه کسیم دولت دست مر بگیرم مر چنگ زمین ظالم ها خلاص کنم.
احمد شاه پدر زرگل نیز از آنچه به تفاوتی نسبت به قضیه دخترش میخواند شکایت دارد.
به دولت عرضه داد استم یک دو شو امو جان مقابل بچه را آورد بنده کرد باد نپامیدن که چی کار شد بچه را پس یلا کرد بچه پس رفته به خانه خود حالا به خانه خود او دوا داره بمرای من دو دفعه به خانه من یک دفعه شام بالای خانه ما آماده بوده که به طریق تلفن زنگ زده به من یک دفعه به رو دو دفعه آماده سه دفعه آماده که نفر شناخته دیده به دور خانه من دور خورده که شاید که همین دختر زمین جا باشه که من به زور ببرم دختر دیده نتانسته بوده من خود ما به لسوالی قیصر بودم طریق تلفن و من گفت که شوی دختر باز آماده سه دفعه به دور اولی دو خورد یعنی که این دختر قبول نداشته باشه شریعت خدا قبول نداشته باشه برادرش مولایی چرا مز برادر خود داری نمیکنه که این زن است نیست طلاق هم داده برادرش مولایش می باد سر زره خلاص کنه که توی را طلاق دهید به سر مولایی مردک دور نخو یلک کردش مردک شریعت خدا به تو میداد خو میده که نمیداد یلک کردش یلک یعنی تو ظلم بمرای من میشوه که من خودم به قیصر اونجا خانه ما را به تحت شکنجه میگیره من از حکومت خود تقاضا را دارم که این کارا را نکنه و را بگیره بازخواست کنه پیش من از حکومت خامی تقاضا را دارم که هر جایی که خوار غریب باشه مثل ما ور حقوق پایمال نشه زیاد مولایا ما به شاخ و منطقه شاخ گشتم خودداری کرد عقب زیر پای کرد.
احمد شاه پدر زنی بود که از سوی شوهرش به عقد نکاح مرد دیگری درآورده شده. سلیمه زن دیگر در فاریاب است که سخت از زندگی شکایت دارد.
قدر که سال که زندگی کردیم قدر کار کردیم شوهرم هیچ قدر من نفهمیدن. از خانه که مادرم اومدم میگه که مادر به تو چی را یاد داد بدرت به تو چی را یاد داد خواهر چی را یاد داد گفته ساعت دو بجه میگه یک مرا میزنه. به خاطر چی مرا میزنن که هیچ کار نکردیم من. که اگر کدام گناه کرده باشیم یا کدام روی بد کرده باشیم از این خاطر مرا بکشم هم عقشن است. اما تو نیست بده. هیچ کار نکردیم که شک دو بجه میگه که خفه میکنه میزنه درازه تقطق میکنه. که میخیزه میرم میگه که من میگم چرا مرا یقدر زد یقدر خفه ایم کرده دانم بالشتم مانده پیش خوشیم رو مینا کلایشان جلسه میکنن که ایره میکشیم دسر خوارش بدرش میندازیم.
کوشش کردیم با همسران زرگل و سلیمه صحبت کنیم اما نتونستیم با اونا در تماس شویم. مقامات فاریاب میگویند که تجاوز جنسی بالای زنان در این ولایت افزایش یافته. در ادامه این تجاوزها یک دختر 12 ساله سوی مرد ناشناس در ولسوالی خواجه سبزپوش فاریاب هدف تجاوز جنسی قرار گرفت. او میخواهد حکومت این مرد را دستگیر و مجازات کند.
حبیبا از ریس کل ما بیارن میردم که پچوخر اگر پچوخر به دوردن می پیجد دستای نما کم بگم چیخ بسته کد به زیر به غرق کد کشال کدم بعد خانه ولی بای کرسیم بشه زنگ آمد باز دیگه ما بی خبر نیم به باغ بودم سار باز این آمد مربوط دو باش که جزا پرچی که میکنه میکشه ایدام میکنه
قبلا شنیدید که شماری از زنان رنج دیده از خشونت شکایت دارند که دوسیه های خشونت علیه زنان در فاریاب درست پیگیری نمی شود. ولی فاریاب در این مورد چی نظر دارد؟
در بسیاری از نقاط افغانستان مایل از سراغ نخواد داشته باش که دوسیه که ایجاد میشه به منظور اینی پدیده های ننگین خود خانمای ما دیروز یکیشان به ما گزارش دادن میجه خود از یا وکلای مدافع داره خودشان مشاورین حقوقی داره در پیش روی ما سرانواسی پرسان میکدنم فلان دوسیه چطور شد یعنی در ارگان های عدلی قضایی ما تا حدود شفافیت وجود داره که اینا وکلای مدافع دارن خود خانما انجمنای دارن دوسیه های مربوطه را خودشان تعقیب میکنن این معنای از این را داره که با دوسیه هایشان به صورت بسیار دقیق رسیدگی میشه ما در ولایت فاریاب چیزی که از توان ما میاد چیزی که مسئولیت ما ولی از این تریبون اعلام میکنم که یکی از برنامه های ما در ولایت فاریاب مسئله حقوق بشر یک مبارزه قاطی در برابر خشونت در برابر تجاوزهای جنسی در برابر قتل های ناموسی خواهد بود.
بیکاری یکی دیگر از مشکلات عمده زنان در فاریاب خوانده می شود.
لطافت هستم از ولایت فاریاب. مشکلاتی که ما باش مواجه هستم، ما اصلا کورسای حرفه‌ای را خواندیم و خیاطی و همچنان ضمن خیاطی گلدوزی و این چیزا، دستکاری کارهای صنعتی را، کارهای دستی را یاد دارم، اما زمینه کار بر ما مساعد نیست.
به نام خدا تخمینه شجاستم. البته مشکلات را ما بگوییم خیلی زیاد هست که دامنگیر ما شده متاسفانه، اما مشکل عمده ما که فعلا ما داریم امی طبقه اناس البته از تماسی تحصیلات عالی فارغ میشن، اینا جای ندارن، اینی اطور کار مناسب نیست که اونجا برن اشغال وظیفه بکنن، وقت مکاتب شهر هم گنجایش عظیم نیست که برن اونجا به حیث معلم استخدام شون و مسیر خدمت برای هموطنان خود شون، چون در فاریاب آنقدر وضع امنیتی قرارت بخش نیست که اینا بتانن برن در ولسوالی ها ایفای وظیفه بکنن. پس بناهن دولت در این عرصه باید توجه جدی داشته باشد و در امون قریه قصابات هم میتونه خود دولت توجه بکند که مثلا کورسای سواد آموزی، کورسای آموزشی بر از او ایجاد بکنن، جایی که در طبقه اوناست البته اختصاص داده شده باشه، میتونن چون آله با وجود آمدن اینمی اطلاعات جمعی از خان آمر روشن گردیده، اینا میگذارن خانم های خود و دخترها خانم های خود را که خواسته باشن کار بکنن در این صنایع دستی است یا بعضی کارهایی که حرفه‌ای است در اونجا برن کار بکنن. و نظر من شاید مشکل وجود نداشته باشه و کسایی که البته در این است مشکل آفرینی میکنن، امیدوار هستم که اونا چنین یک مشکل را بر خانواده ایجاد نکنن، چون درست نیست به عنوان از اینکه اینا خانم هستن در آشه رانده نشن.
مشکل دیگر عدم آگاهی زنان از حقوقشان در ولایت فاریاب است. دورتاج عضو شورای ولایتی فاریاب این را یک مشکل جدی می داند.
سطح بیسوادی و عدم آگاهی خانم ها از حقوق اسلامی و حقوق که قانون برشان وضع کرده از او باشه که ما می خواهیم از طریق آگاهی دادن ها اول از حقوقشان اینا باید با خبر شوند، بعد از او در تنظیم کردن اونا در کارها و در حرفه ها کورس های سواد آموزی به می شکل می خواهیم آهسته آهسته اینا را در کارهای جامعه سهم داده و سهم خود اونا در آبادی عمرانی وطن خود با صورت بارز نشان داده بتانند.
شنوندای عزیز، از همراهیتان تشکر. این برنامه را روی صفحه اینترنتی ما هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com آدرس ماست. در ولایات شما وضعیت زنان چگونه است؟ موزله خشونت علیه زن را چگونه باید حل کرد؟ نظریات و پیشنهاداتان را در این موارد از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی اتصالات facebook.com/azadiar و یا twitter@radioazadi با ما در میان بگذارید. در برنامه هفته آینده فریاد بی صدا شما را از وضعیت زنان در کابل با خبر خواهیم ساخت. خدا حافظ و نگهدارتان.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
چشمان مقبول داری ای ظالم جان جان مرا در بدر ندی ظالم